أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. يمكن أن يقال إن حسن المعاتبة والعقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده بتجريه عليه، كما كان من تبعته بالإسيان في سورة المصادفة. بعد از اینکه فرمودن فعل متجرده ملاکش تغییر پیدا نمی کند، تجری سبب نمی شود که در فعل متجرده از نظر مصلحت و مفسده تغییری به وجود بیاد، و بنابراین خود فعل متجرابه عنوان حرام رو هم پیدا نمی کنه. و از طرفی فرمودم که بعد به عنوان این که یک امر مفعول عن هست مورد توجه واقع نمی شود، بنابراین یک عنوان غیر اختیاری می شود. اشکال مستشکل این بود که هست چه ملاکی شما میگید متجری استحقاق عقاب داره، بعد که یک امر غیر اختیاری فعل متجرابه رو هم نپذیرفتید، پس به چه ملاکی متجری استحقاق عقاب داره؟ مرحوم آخون فرمودن استحقاق عقاب به خاطر قصد و عزم در مخالفت با مولا و عصیان مولا آمد. مستشکل اشکالش رو ادامه میدهد، میگوید همانطوری که اختیار یک امر اختیاری نیست، اراده یک امر ارادی نیست، مقدمات اراده هم یک امر ارادی نیست، به دلیل اینکه مستلزم تسلسله، که اینها رو هم توضیح دادیم. بنابراین قصد و عزم بر مخالفت از مقدمات اراده، و چون مقدمات اراده متعلق اراده قرار نمی گیرد امر غیر اختیاری می شود، پس استحقاق عقاب بر مقدمات اراده هم محال. مرحوم آخون از این اشکال دو جواب میدن. جواب اول که دیروز خوندیم فرمودم که بعضی از مقدمات اراده را ما وقتی تأمل میکنیم بالوجدان میبینیم یه امر اختیاریه. قصد و عزم بر انجام فعلی که مقدمه سوم اراده است، این رو وقتی ما تحمل می کنیم می‌بینیم یک امر ارادیه و توضیحش رو عرض کردیم. این جواب اول. جواب دوم می فرمایند که اصلا ما می خواهیم برای شما بیان بکنیم که حسن عقوبت و حسن مؤاخذه، استحقاق عقوبت یک ریشه ذاتی دارد، و اگر اثبات کردیم که یک ریشه ذاتی دارد، این قانون منطقی که از ذاتی لا یعلل، ذاتی علت بردار نیست، این قانون جاری میشه. توضیح این جواب دوم که این جواب دوم یک نتیجه ای دارد که نتیجهش با اصول مذهب امامی جم سازگاری نداره و بعضی ها نقل کردن که مرحوم آقای آخون بعد از اینکه این قسمت چاپ شده بود در کفایه بسیار متأثر بودن و فرموده بودن که من این رو روی بعضی از مذاهب‌ها و مبانی فلسفی آمدم بیان کردن و الا روی مبانی اعتقادی خود ما این جواب مرضی خود مرحوم آقای آخوندم نیست. حالا ما جواب ایشون رو بیان میکنیم و اشکال این جواب رو هم باید عرض بکنیم چون مسئله مهمیه. میفرمایند که استحقاق عقاب به نظر ما یک ریشه ذاتی دارد. چرا؟ کسی مستحق عقاب است که بعد عن المولا پیدا میکنه. چه کسی بعد از مولا میکند پیدا میکند و بعد به چه سبب به وجود میاد؟ به سبب تجری یا به سبب معصیت فرقی نمی کند. عصیان و تجری هر دو مشترکند در این که انسان را از خداوند تبارک و تعالی دور می کند. پس استحقاق عقوبت منشأش بعد عن الله، بعد از خداوند منشأش تجریه. خب حالا میایم در این قسمت سوم، منشأ تجری چیه؟ چه شد که یک انسان صار متجریا تجری میکنه؟ منشأش خبث باطنه، منشأش سوء سریره و باطن انسانه. و خبث باطن و سوء سریره یک امر چی هست؟ ذاتیه. ذات انسان هست که این خبث رو داره، ذات انسان هست که این سوء سریره رو داره. این امر ذاتی انسان را به تجری می کشاند، تجری انسان رو از خداوند دور می کند و بعد عن الله انسان را مستحق عقاب و مستحق عذاب می کنه. خبث سریر هم یه امر ذاتیه. حالا که امر ذاتی شد، ما قانون کلی داریم از ذاتی لا یعلل. ذاتیات یک ماهیتی ضروری و ثبوت برای ماهیته. انسان حیوانیت ذاتیشه، ناطقیت هم ذاتی او هست. ذاتی یا قابلیت جعل رو، یعنی جعل استقلالی را که شارع و خالق متعال بیاد اول انسان را خلق بکند بعد به یک جعل دوم، جعل ثانوی و استقلالی بیاد حیوانیت رو به او بده، بیاد ناطقیت رو به او بده. ذاتیات قابلیت جعل رو ندارند. وقتی قابلیت جعل رو نداشتن میشوند ضروری و ثبوت برای ذات. دیگه سؤال از این که لِمَ يَكُونُ الْإِنسَانُ حیواناً غلط. لِمَ يَكُونُ الْإِنسَانُ ناطقاً غلطه. انسان وقتی موجود شد حیوانیت و ناطقیت هم با همان موجود شده. یه جعل دومی قابلیت نداره تا بگیم یه جائلی میخواد اون جائر چرا و به چه علت سبب شد که این حیوانی جد برای انسان یا ناطقیت برای انسان بیاد، که این رو این قاعده رو در منطق مفصل خوندید. در فلسفه هم زیاد از این قاعده استفاده می کنن، ذاتی و شیئن لم یکن معللا، تعبیر مرحوم حاجی در منطق منظومه. ذاتی علت بردار نیست. ما گفتیم که علت استحقاق عقاب خبث سریره است. خبث سریره هم ذاتیه، ذاتی هم که علت نمیخواد. نمیتونید بگید که آقا چرا این انسان خبث سریره دارد، این در ذات او وجود داره. پس تا اینجا مرحوم آخون مسئله استحقاق عقاب رو در میگردنن به یک امر ذاتی و میفرماین که دیگه سؤال از این که چرا کافر کفر را اختیار کرد غلطه، اونم برمیگرده به خبث ذات او، به خبث سریره او. چرا مؤمن ایمان را اختیار کرد، اونم غلطه، چون در میگردد به ذات و ذات او حسنت تیبته و تینته. مؤمن اون کسیست که ذاتش تینت او تینت خوبیه، لذا ایمان رو اختیار کرده. کافرم همینطور، ذاتش سریرش خبیثه و خبث داره، لذا کفر رو اختیار کرده. بعد از بیان این مطلب یک اشکالی رو جواب میدن و اون اشکال این است که خب جناب آقای آخون اگر مسئله ایمان و مسئله کفر درگش کند به ذات انسان، ذات یک انسان این رو به کفر کشنده، ذات یک انسان این رو به ایمان کشنده، پس چه فائده‌ای در بعث رسول و در انذار رسول و در بعث کتب وجود داره؟ خداوند نیازی نبود این همه پیامبر ارسال بکنه، نیازی به وجود این کتب آسمانی نبوده. مرحوم آخون می‌فرمایند در مقام جواب این ارسال رسول و انزال کتب دو فائده دارد. فائده اولش برای اونهاییست که خوشتینتن، اون انسانی که حسنت تینتو، وقتی کتب آسمانی آمد، وقتی ارسال رسول شد، این میتواند نفس خودش را تکمیل بکند، میتواند ارتقاء معنوی برای خودش به وجود بیاره. اینا چراغی هستند برای تکامل نفسانی او و برای تذکر او. این فائده اول. فائده دوم برای کسانی که خبث تینت دارند، برای اونهایی که خبث تینت دارند، ارسال رسول و انزال کتب به عنوان اتمام حجت است، از باب اینکه اینها دیگه روز قیامت نیان به خدا عرض بکنم که چرا کسی رو نفرستادی و راه صحیح از سیر صحیح رو به ما یاد ندادی. این تمام بیان مرحوم آخوند هست در مسئله استحقاق عقوبت. حالا ما بیان مرحوم آخوند رو تصویر میکنیم، توضیح میدیم، باز خوب روشن بشه، بعد اشکالاتش رو عرض میکنیم. یمکن ان یقال، جواب دوم مضافاً جواب اول بود، یمکن ان یقال جواب دومه. ان حسن المؤاخذه والعقوبه، حسن مؤاخذه و عقوبت، انما یکون من تبعت بعده عن سیده، یعنی از تبعات و آثار بعد از خداوند تبارک و تعالی. چون از خداوند بعد پیدا کرده، استحقاق عقوبت داره. خب حالا میگیم چرا بود پیدا کرده؟ به تجریه علیه، علت بودش از خداوند تجریه بر خدا، به تجریه این عبد علیه، یعنی علی سیه علی المولا. خب کما کانه من طبعتهی بل اسیان، همانطوری که اسیان اثرش بعد از خداونده. عرض کردیم قبلا فرق بین اسیان و تجری چیه؟ اسیان اونجاست که انسان معصیت خدا رو میکنه و مطابق با واقعه، یعنی یقین پیدا کرده این شرب خمره، مخالفت میکند میخورد، بعدا این مایه هم شرب خمر در میان. اگر اونجاست که نه این مایه شرب خمر در نمیاد. این جبل لا بلا مرحوم آخوند تقریبا میخوان یه جواب نقضی بدن. خوب دقت بفرمایید، جواب اولی که در بحث دیروز خوندیم در بعضی از شروعی که پای اسمشو گذاشتن جواب حلی، جواب دوم رو به طور کلی اسمشو گذاشتن جواب نقضی. این تعبیر صحیحی نیست کما اینکه در منتهی‌گرایی آمده. هر دو جواب حلیه، اما در لابلای جواب حلی دوم مرحوم آخون یه نقضی بر مستشکل وارد میکنه و اون نقض اینه. میفرماید حالا شما تجری رو میگید چرا منشه استحقاق عقاب میشه؟ ما به شما گفتیم غیر اختیاریه، شما اشکال کردید به ما. ما میگیم شما آخون به مستشکل میفرماید شما در باب معصیت که موجب استحقاق عقابه، اونجا سوالی که میکنید دقت کنید، باز مرحوم آخوند در خود حاشیه کفایه یه مطلبی داره برای توضیح همین مطلب که در متن نیامده. میفرماید ما سوالمون این است که اون چه که در باب معصیت موجب استحقاق عقابه چیه؟ آیا نفس المخالفه موجب استحقاق عقابه یا مخالفت عمدیه موجب استحقاق عقابه؟ چرا از شما سوال بکنیم؟ بگیم اونجایی که کسی میداند این خمره، واقعا هم خمره، میاد در میداره و میخورد، خب این مخالفت رو با خداوند میکنه. آیا مخالفت خودش موجب استحقاق عقابه یا مخالفت با وصف تعمد مخالفت عمدیه؟ خب روشنه که شما میگید مخالفت عمدیه موجب استحقاق عقابه، در حالی که اون چه که اختیاری هست نفس المخالفت، عمدیه دیگه متعلق اختیار قرار نمیگیره. چرا؟ چون یه قانونیست که هم در جلد اول کفایه هم در جلد دوم فرمودن یه خود اراده یه امر ارادی نیست. اراده لا تکونو کل اختیار، ال اختیار لا یکونو کل اختیار. شما الان میگیم که آقا در باب معصیت مخالفت عمدیه سبب استحقاق عقاب میشه، مخالفت با وصف عمدی بوده میشه، در حالی که عمد یعنی اختیار کردن، خودم این کار انجام دادم، عمد یعنی اختیار، اختیار لا یکونو بل اختیار، اختیار که دیگه امر اختیاری نیست. پس مرحوم آخون میفرماید شما اینجا چی جواب میدید؟ شما اگر یک کسی معصیت خدا رو میکند میگید استحقاق عقاب داره، اینجا مسئله یه غیر اختیاریه. پس چه اشکالی داره در تجری بگید استحقاق عقاب بر یه امر غیر اختیاری مترتب بشه؟ اشکالی نداره. پس این عرض میشود کما کان من طبعتهی، کان یعنی کان البعد عن المولا، من طبعتهی از تبعاتش دل اتیان بود از مولا عرض می شود که از تبعاتش به سبب اتیان است در صورت مصارفه هست. بله؟ بله حسن اقاب، بله درست اسم کانه هم حسن اقابه. کما کانه من تبعتهی، یعنی کانه حسن اقاب زمین تبعتهی به بود میخوره، از تبعات بود است از خداوند به سبب اتیان، اما اتیان در صورت مصادفه. نه کانه هم حسن اقابه، زمین تبعتهی به بود میخوره. کما کانه این حسن مؤاخذه از آثار بعد از خداوند به سبب اتیان در صورت مصادفه است. حالا مطلب رو خوب دقت کنید که مرحوم آخوند در این یه عبارت میخوان یه نقضی به مستشکل وارد کنن، بگن شما که به رخ ما میکشید تجلی یه امر غیر اختیاریه، چون گفتیم قبل امر غیر اختیاری، پس چطور مستحق عقاب میشه؟ اتیانش هم استحقاق عقاب برای امرشی مترتبه غیر اختیاری. و کما انهو یوجب البعد عن، یعنی ان الاتیان یوجب البعد عن الله یا عن السید، کذلک لا قرب، یعنی لا عجب، تعجبی نیست فی ان یوجب حسن العقوبه، یعنی فی ان یوجب تجری حسن عقوبت را، یعنی آقا تجری خودش موجب حسن عقوبت باشه. فانهو در بعضی از نسخه ها کلمه فانهو رو نداره، اضافه بفرمایید، نسخه های شاف آل البیت کلمه فانهو رو نداره، اضافه کنید. فانهو و ان لم یکن به اختیاره، فان تجری، تجری گرچه به اختیار خود متجری نیست، الا انهو این تجری که سبب سوء سریرته و خبث باطنه، یعنی علت تجری خبث باطن و سوء سریره. خب پس تا اینجا این سلسله رو دقت کنید، استحقاق عقاب منشأ شد چی؟ بعد از خدا. بعد از خدا علتش شد چی؟ تجری. تجری علتش شد خبث باطن و سوء سریره. وقت می فرماید خبث باطن و سوء سریره یه امر ذاتیه. بگیم آقا این سوء سریره از کجا آمد؟ به حسب نقصانهی، نقصان متجری، و اقتضاء استعدادهی، اقتضاء استعداد متجری ذاتن و امکانن. حالا ذاتن و امکانن در بعضی از نسخه داره و امکانهی در بعضی از نسخه داره و امکانن. ذاتن و امکانن یعنی یک کسی نقصان الاستعدادش ذاتیه، یعنی یک استعداد ناقص بذات دارن. امکانن یعنی به سبب اقتران با بعضی از امور استعدادش نقصان پیدا کرده. پس ذاتن و امکانن اگر باشه، عبارت رو دقت کنید، به حسب نقصان متجری و اقتضاء استعدادهی، که این ذاتن نقصان استعدادش ذاتن، و امکانن یعنی نقصان استعدادش امکانن، که ذاتن یعنی به ذات ناقص استعداده، امکانن یعنی به حسب اقتران با بعضی از امور خارجه از ذات استعدادش از میشود نقصان پیدا کرده. اگر امکانهی باشه، حتی به استعدادهی هم، به حسب نقصانهی و استعداد استعدادهی و اقتضای امکانه، امکانه باشه
دیگه نیاز به اون توجیه و اون تکلف هم نداره. یعنی نقصان استعداد و نقصان امکان. امکان یعنی با همون استعداد و قابلیت. عرض می شود که خبث سریره از عوارض وجود انسانه، از عوارض وجودی انسانه. و عرض می شود که حالا از عوارض از کیفیات نفسن بگیریم که عنوان عارض وجود رو داره نه عارض ماهیت. خیلی بخور ایش عارض بود نه عرض لاین فکر. این از اعراضیست که حکم عرضی شود که لاینفک رو داره. حالا ما داریم بیان آخوند رو میکنیم بجازه بریم دیرستیم به هم. و ازم تهر داریم میگیم آخوند توجیه میکنیم کلام آخوند رو که آخوند میگه این مثل ذاتی میمونه حالا عرض لاینفک مثلا. و ازم تهر امر رو الیه یعنی الیه ذاتی. وقتی مسئله منتهی شد به این ذاتی یرتفع الاشکال. چرا؟ یعنی و ینقص استعال به لمن دیگه نمیپرسیم آقا چرا این سوء سریره داره. و این ذاتیات ضروری و ثبوت لذات. ذاتیات ضروری و ثبوته و بزاله یعنی به همین ذاتی بودن ایزن. یعنی علاوه بر اینکه این سوال دیگه نباید مطرح بشه ینقص استعال ان انهو لمختار الکافر و الاتی الکفر و الاسیان. چرا کافر کفر رو اختیار کرد و آتی اسیان را. و لنختار المطیع و المؤمن الاطاع و الایمان. چرا مطیع و مؤمن اطاعت و ایمان رو اختیار کرد. مرحوم آخون فقط ینقطع این سؤال. چرا؟ و انه این سؤال یسابق السؤال. این مثل این سؤال میماند. یسابق یعنی یسابی با سؤال از این که الهمار لمه یکون ناهقا. بگیم این همار چرا ناهقیت داره؟ الانسان لمه یکون ناهقا. از کردیم ذاتیات قابلیت جعل رو نداره، نه جعل وسیط و نه جعل تعلیفی. وقتی قابلیت جعل نداشت دیگه نوبت به علت نمیرسد تا بگیم علتش چیه. مثلا میگیم وجود برای ذات باری تعالی ضروریه. وقتی ضروری شد دیگه غلط است که ما بگیم خداوند رو چه کسی به وجود آورده. اصلا میگیم وجود ذاتی خداونده، ضروریه برای خداوند هست. وقتی ضروری شد دیگه نیازی به علت نداره. ذاتی و شیئن لم یکن معللا. این تعبیر است که مرحوم حاجی در منظومه داره. ذاتی یک شیء معلل نیست. نه دنبال مستشکل میگه علت استحقاق اقرار رو من بیان بکنیم در متجری. با اینکه متجری کار اختیاری انجام نمیده آخون میفرمد علت اصلا نمیکنه. ما استحقاق اقرار رو برمیگردیم به یه امر ذاتی. وقتی برگشت کرد به یه امر ذاتی دیگه نیاز به علت نداره. خب پس ببینید یادتون رفت مطلب بود آخون فرمود فعل متجرا به حرام نیست. درست؟ اون وقت مستشکل میاد با آخون میگه شما فعل متجرا به حرام نمیدونید. از اون طرف متجری قطع به این داره این مایه خمره. شما آخون گفتید قطع هم از امور چیه؟ غیر اختیاری. خب اون اشکال رو برگردون تو خود تجری. هم چرا میگید متجری استحقاق عقاب داره؟ فعلش که میگید حرام نیست. متجری هست و قطعش. قطعش هم که امر اختیاری نیست. در امر غیر اختیاری هم که انسان رو عقاب نمی کنن. هم چرا متجری استحقاق عقاب داره؟ که این جواب ها برای این اشکاله. خب مرحوم آخون اینجا باز دامنه جواب رو توسعه میدن. می‌فرماید اصلا اختلاف مردم در بهشتی بودن و جهنمی بودن اختلاف مردم در درجات بهشت و در درکات جهنم. بهشت رو، مراتب بهشت رو تعبیر میکنن به درجات، مراتب جهنم چون مراتب نزولی داره تعبیر میکنن به درکات. می‌فهمم ریشه این درجات و درکات به این تفاوت به خبث باطنی و اینها و بل جمله تفاوت و افراد الانسان در قرب به خدا و بعد از خدا، این تفاوت سبب لاختلاف افراد انسان در استحقاق جنت و درجات جنت و استحقاق نار و درکات نار و موجب است. باز یه مطلب دیگه اضافه میکنن، فرمان اینی که در قیامت بعضی ها مشمول شفاعت واقع میشن بعضی ها نمیشن به خاطر اختلاف در بعد به خدا و قرب خدا و موجب تفاوت افراد در نیل شفاعت و عدمه، یعنی عدم نیل به شفاعت و تفاوت افراد ایزاله، یعنی در قرب به خدا و بعد به خدا، بعد از خدا. دل اخره، دل اخره اینه چون برمیگرده به حسن سریره و سوء سریره، یکون و ذاتی جن و قاعده کلی و ذاتی دو لا و علم ذاتی علت بردار نیست. این خود به این موقع اگه همه چیز ذاتی شد، این کافر ذاتش او رو به کفر کشنده، مؤمن هم ذاتش او رو به ایمان کشنده. پس این فرستادن پیامبران و انزال کتب برای چی بوده؟ این قول علی هذا بنابر ذاتی بودن ولا فائده فی بعث الرسل و انزال کتب، فائده در بعث رسل و انزال کتب و بعض و انزال انبیا نیست. قلت و ذالکه، ذالکه این بعث رسل و انزال کتب دو فائده مهم داره. قاعده اول لینتفع بهی، انتفاع ببرد به این بعث من حسنت سریرتو و طابت تینتو، اون کسی که سریره او خوبه و تینتش پاکه. لتکمل بهی نفسو و لتکمل بهی نفسه، تکمیل کند با این بعث رسول نفس خودش را. و یخلص مع ربه یا یخلص مع ربه انسه، انس خودش رو با خداوند خالص کند، یعنی بین خودش و خداوند اخلاصی به وجود بیاورد. ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، این شاهد اول، اگه خداوند ما رو هدایت نمی کرد ما هدایت نمی شدیم. قال الله تبارک و تعالی و ذکر و ان الذکرا تنفع المؤمنین، پس معلوم میشه وظیفه پیامبر تذکر. تا اینجا قاعده اول رو خوندیم. پس قاعده اول برای کسی است که طابت دینتو، ولی یکون قاعده دومه ولی یکون حجتا علی من ساعت سریرتو و خبست دینتو، حجت باشد و برای کسی که سریرش بده و تینت خبیثی دارد. لیهلک من حلش ان بینه، اون کسی که هلاک شد و راه کفر رو رفت بینه باشد. و یحیا من حی ان بینه، بینه دلیل و برهان، اون کسی هم که عرض می شود که زنده شد و در راه سعادت وارد شد، اونم از روی بینه باشد. کیلا یکون للناس علی الله حجه، روز قیامت مردم در برابر خداوند دلیلی نداشته باشند، بل کان له برای خداوند حجت بالغه و کامله باشه. تا اینجا کلمات مرحوم آخوند رو ملاحظه فرمودید. عرض می شود که عرض کردم حالا طبق نقلی که بعضی ها کردن، این فرمایش مرحوم آخوند نتیجهش جبری بودنه. اگه یه انسانی نصیحت می کند مجبوره، انسانی اطاعت می کند مجبوره، اگر انسانی کافر است مجبوره، انسانی مطیع و مؤمن است اونم مجبوره. نتیجه فرمایش مرحوم آخون اجبار و جبری بودن انسان هست، در حالی که این مطابق با اصول امامیه نیست. در مذهب ما لا جبر ولا تبجیل. نظیر همین مطلب رو مرحوم آخون در بحث طلب و اراده در جلد اول کفایه آورده. اون آقایونی که در دو سال پیش بحث اول کفایه ما بودن، در ذهنشون هست که ما وقتی بحث طلب و اراده کفایه رو مطرح کردیم، امام قدس سره شریف رساله‌ای دارن امام راهب در طلب و اراده، که رساله مفصلیه. ما در ضمن 5-6 جلسه رساله طلب و اراده امام رو، نقطش رو و مجملش رو و اون مطالب مهمش رو آوردیم، عرضی را که جدای از بحث کفایه 5-6 جلسه بحث کردیم. و جای این بحث با مرحوم آخوندم اونجا دیگه قاعدتاً گذروندید و اشکالات مرحوم آخوند براتون روشن. لیکن در اینجا 3 مطلب رو ما باید به عنوان تذکر مطرح بکنیم و به عنوان رد مرحوم آخوند. مطلب اول، ببینید این اشکال از کجا شروع شد تا اینکه آخوند به این جواب منتهی شد. اشکال از اینجا شروع شد که جبر در متجری امر غیر اختیاریه، در امر غیر اختیاری عقاب امکان نداره. در جای خودش ثابت کردن که جبر مورد التفات انسان واقع می شود و جبر مانند نور می ماند. همانطوری که انسان با نور اشیا رو میبیند، نور اولا و بالذات اونی که شما میبینید نوره، ثانیا و بالعرض جسم رو میبینید. شما وقتی قطع به یک شیء پیدا میکنید، اونی که اولا و بالذات متعلق اراده شما و اختیار شما قرار میگیره قطعه، ثانیا و بالعرض مقطوع بده. لذا از اول ما میگیم جلو مرحوم آخوند رو میگیریم، بگیم نفرمایید قبر یک امریست که توجه و التفات به او نمیشه، یه امر غیر اختیاری، نه، یه امریست که به تعبیر مرحوم ناینی قدس سره شریف التفات به او به وجود میاد، کمال التفات هم به او به وجود میاد، نه التفات ناقص. این یک مطلب. بعد دیگه با این بیان جواب اونو حل میشه. آخون در اسیان هر کنی میگه مرحوم آخون در اسیان هم فرمودن در اسیان که استحقاق عقاب تردیدی درش نداریم. آخون فرمودن اونجا غیر اختیاریه. این جواب هم جواب از تجلی، هم جواب از اسیان. این مطلب اول. مطلب دوم، اون چه که در این قاعده از ذاتی لا یعلله مربوط به ذاتیاتی که مربوط به یه ماهیتی باشه. انسان ماهیتی داره، ماهیت حیوانیت و ناطقیت. اون چه که به عنوان جنس و فصل یا به عنوان ذاتی یک شیئی هست، این قابل تعلیل نیست. ما نمیتونیم بگیم لمه یکون و لانسان حیوانون، اما از ماهیت انسان که عبور کنیم برسیم به مرحله وجود انسان. آیا سؤال از این که لمه یکون الانسان موجوده صحیحه یا باطله؟ شما میدونید در فلسفه هم خوندید وجود برای انسان ضروری نیست، انسان ممکن الوجوده. شاره میتونه از این ماهیت انسان رو موجود بکنه، میتونه از موجود نکنه. انسان هایی که تا حالا موجود شدن، ماهیت هایی که هنوز خیلی موجود نشدن. وجود برای انسان ضروری نیست، انسان ممکنه وجوده. پس اصل وجود انسان نیاز به علت داره. حالا که اصل وجود انسان نیاز به علت داشت،
اون چه که از لوازم وجودی انسانه اونم نیاز به علت داره، هر چیزی که لازم وجودی انسانه. از این بیان روشن می شود اون چه که به عنوان عوارض وجوده، عوارض وجود یعنی بعد از این که این انسان موجود می شود اینها عارضش می شن، تمام اینا نیاز به علت داره. مسئله حسن سریره بعد از این است که انسان موجود بشه. انسانی که موجود نشد ما نمیتونیم بگیم حسن سریره داره یا نداره. مسئله سوء سریره بعد از این است که انسان موجود بشه. اگر ما گفتیم اصل وجود انسان نیاز به علت دارد، اون چه که از عوارض وجودی انسان است به طریق اولا نیاز به علت داره. اینم علت میخوام. ما نمیتونیم بگیم که در ماهیت انسان این حسن سریره هست. علاوه اگه بخواد در ماهیت باشه ما میتونیم بگیم این انسان در ماهیت حیوانیت هست، اون انسان در ماهیت حیوانیت نیست. چطور در بعضی از انسان ها حسن سریره هست، در بعضی از انسان ها سوء سریره؟ بنابراین این اشکال مهم و شرط مهمی است که مرحوم آخوند کرده. حسن سریره داخل در ماهیت انسان نیست تا نیاز به علت نداشته باشیم. سوء سریره داخل در ماهیت نیست، بلکه این از عوارض وجودی انسان است. و همانطوری که خود اصل وجود نیاز به علت دارد، این عوارض وجودی هم به طریق اولا نیاز به علت داره. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که مرحوم آخوند فرمودن که همانطوری که اراده اختیاری نیست، مبادی اراده اختیاری نیست. و اشکال از اینجا شروع شد. مرحوم آخوند خواستن بگن که خب حالا که اراده اختیاری نیست، مبادیش هم اختیاری نیست، شروع کردن به جواب دادن و این جواب منتهی شد به این که بگن آقا پس استحقاق عقاب یه ریشه ذاتی داره. این بحث یه بحث خیلی مهم و مشکل فلسفی که آیا اراده با وجود این که از امور حادثه یک امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ بعضی از اعاجم فلاسفه قائل شدن به اینکه غیر اختیاری و بعضی از ظواهر آیات قرآن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله استدلال کردن. اما در مقابل بعضی از اعاجم حکما گفتن اراده ارادی هست، اما اینی که میگیم اراده ارادیه، این اراده دوم به معنای شوق مؤکد نیست، بلکه به چه معنا؟ به این معنا خداوند این روحی که برای انسان قرار داده یک رشهی و گوشهی از خلاقیت خودش را هم به انسان افاده فرموده. خداوند همانطوری که اراده می کند شیئی را، اذا ارادم لا شیئم ان عرض می شود که کن فیکون، ان یقول له کن فیکون. وقتی خداوند اراده می کند، اون اراده به معنای این است که شیئی خلق می شود، این قدرت خلاقیت رو هم در یک محدوده ضعیفی خدا به انسان عنایت کرده. الانسان یقدر علی خلق الاراده، میتونه خلق بکنه در درون خودش، میتواند اراده بکند، یعنی اراده رو در درون خودش خلق بکنه، و میتواند اراده نکنه. اینی که ما میگیم اراده ارادی نیست، یعنی به یک اراده دوم به معنای شوق مؤکد و اینها نیست، اما اراده ارادی هست چون مخلوق خود انسانه. نفس انسان قدرت دارد خلق بکند اراده را، یعنی الانسان انسان اراده می کند یوریدو، یعنی خلق می کند اراده را در درون خودش. و
حالا خلق میکند اراده بر فعل را یا خلق میکند اراده بر ترک را. ما اگر این سه تا مطلب رو بهش توجه بکنیم دیگه این اشکالات و این فرمایشات مرحوم آخوند پیش نمیاد. فصلی الله علی محمد و آله.